أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. این اول سوره مزمل که بعد بعثت نازل بر پیغمبر اکرم شده است، یه دستور العملی است که برای همه مون خیلی موفقیت آمیزه. و من از همه تون تقاضا دارم به این دستور العمل دهگانه عمل بکنیم. به تجربه هم اثبات شده است که موفقیت آمیزه، حالا مخصوصا اگر کسی بتونه به هر ده تا آیه عمل بکند، برای پیشرفت در کارهاش، برای سعاد عاقبت به خیری، برای وجهه پیدا کردن در میان مردم و بالاخره برای رسیدن مطلوب خیلی تأثیر داره. ظاهراً وقتی که پیغمبر اکرم در حرا مبعوث به رسالت شدن، با اول سوره علق آمدن خانه، بلافاصله همین سوره المزمل والد شده. پیغمبر اکرم هم همون وقت کار رو شروع کردند و این سوره و این اول سوره مزمه، 10 آیه از اول سوره مزمه، یا ایها المزمل، یعنی یا رسول الله، ای کسی که عبای نبوت به دوش گرفتی، یک قم اللیل الا قلیلا، نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی، یعنی به هر اندازه بتوانی. که پیغمبر اکرم نماز مغرب و عشا که میخوندند زود میخوابیدند، نصفه شب به اون طرف دیگه، تا صبح گاهی خواب و گاهی بیداری، و بالاخره میتونیم بگیم که خیلی شبها دیگه نصف شب به اون طرف پیغمبر اکرم بیدار بودن. و این شب بیداری خیلی کار میکنه. و از همه تون تقاضا دارم 1 ساعت قبل از آن صبح، هر جوری هست، هر طوری هست، بیدار باشیم. حتی آیه همین دستور العمل نمیگه در نماز شب، نماز شب تو این خوابیده است. همی بیدار بودن قبل از آن صبح خیلی نتیجه داره. به قول خود قرآن میفرماید ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، برای تقویت اراده خیلی عالی است. برای نفوذ کلام که ما طلبه ها اگر بخوایم کاری بکنیم باید نفوذ کلمه داشته باشیم، اقوام و فیلا برای نفوذ کلمه حرفمون رو بتونیم به کرسی بنشونیم خیلی تأثیر داره. ولی عمده تقویت اراده است. اگه دواعی ضعیف باشد کسی به هیچ جا نمیتواند برسه. الان هم که میبینید علم افت کرده همه جا، برای خاطر اینه که دواعی ضعیف است. لذا اگه تقویت اراده بخوایم در همه چی، اگه نفوذ کلمه بخوایم در همه چی مخصوصا در تبلیغمون، اگر بخوایم بتونیم دیگران را تابع خودمون رو بکنیم، یعنی جاذبه داشته باشیم، این قم اللیل الا قلیلا. آخر شب نفوذ کلمه میده، آخر شب تقویت اراده، آخر شب جاذبه. اینا در روایات هم خیلی آمده. یه نورانیت خاصی نما شبخونها دارن، یه جاذبه خاصی نما شبخونها دارن، یه نورانیت خاصی نما شبخونها دارن. اینا همه تو روایت هم آمده. ازا اول دستور العمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه، که این همه هم از باب تأکید دیگه، یعنی این جور صحبت کردن تأکیده، یعنی تا میشه یا رسول الله تا میشه شب بیداری. خواب برای اول شبه، عبادت برای آخر شبه. و متاسفانه وضع ما اینجور شده که اول شبمون با اون جورها که میبینید این فیلم ها، این رادیو ها، تلویزیون ها میگذره، نصف شب به اون طرف اول خوابمونه. پیغمبر اکرم اول خوابشون اول شب بود، اول بیداریشون نصف شب به اون طرف بود. ما که امت پیغمبریم به عکسه. حالا فعلا کاری به حرفا ندارم، اون که کار دارم اینه که اگه به جایی میخواید برسید این شب بیداری باید باشد، حالا ولو نیم ساعت. معمولا یک ساعت قبل از آن صبح که روش و سیره بزرگان بوده این را واجب بدونید بر خودتون، این را بهش اهمیت بدی. دستور دوم معلومه در قرآن نیامده، اما در این دستور العمل نیامده، اما در اون و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. زمینه اینجا نماز شب تو بیداری شب، و این نماز شب ولو مختصر هم بخونید به یه رو، بلا اون رکعت آخر اون نمابت رو مستحباتش رو به جا نیارید که بیارید، برای اینکه اگر خیلی هم گریه و زاری و مستحب به جا آوردن اینا نیم ساعت بیشتر طول نمیکشه، و الا ده دقیقه با ده دقیقه میشه نماز شب خوند. گیرم میخواند از طلبه ها مخصوصا، از هر کسی که جاذبه بخواد، از هر کسی که نفوذ کلمه بخواد، از هر کسی که تقویت اراده بخواد در مقابل شیطان درون، در مقابل شیطان برون، در مقابل مشکلات. اگه تقویت اراده نباشد، مشکل ها ما را زمین میزنه، حسابی زمین میزنه. این نما شب تو شب بیداری، در حقیقت باید بگیم دستور اول به پیغمبر اکرم به قوم لیل الا قلیلا دو چیز بوده، یکی شب بیداری، یکی هم نماز شب اون 11 رکعت تو شب بیداری. لذا این یک ساعت قبل اذان صبح را باید بیدار باشیم، بایدم این نماز شبه رو بخونیم و الا بهتون بگم این شب بیداری نباشه، این نماز شبه نباشه، به جایی نمیرسیم. یه نمک آشیه و تحصیل بدون نماز شب، تحصیل بدون شب بیداری خشکه. به عبارت دیگر بگید با کمال شهامت این تاریخ است. لذا اینی که در روایاتم آمده تاریخ است و این نمک تحصیل ما، این نماز شب ما، این شب بیداری یک ساعت قبل از اذان ما، این روش، این سیره از همه بوده است. و بدون این سیره، بدون این دوتا دستور، انسان به جایی نمیرسد. حالا عمده تقویت اراده است و تقویت اراده به واسطه علم نمیشه، بل علم خشکه. علم اراده را قوی میکند، شکی نیست، اما به شرطی که بتونه اون علم نفوذ بده و نفوذش با شب بیداری، با نماز شبه. دستور سوم انس با قرآن و رتل القرآن ترتیلا. پیغمبر اکرم قرآن میخوندن، بلند بلند هم قرآن میخوندن، هم سیره ابن هشام نقل میکنه، هم سیره حلبی نقل میکنه، دیگران هم هست. حالا این دوتا سیره که خیلی از نظر سنی و از نظر شیعه معتبره، نقل میکنن که پیغمبر اکرم قبل از اذان صبح قرآن میخوندن بلند بلند، در حالی که قانون وضع کرده بودن، دشمن قانون وضع کرده بود که گوش به قرآن پیغمبر ندن، اون جاذبه پیغمبر اکرم اینا را از خواب میکشید بالا و میرفتن اطراف خانه پیغمبر گوش میدادن به قرآن پیغمبر، بعدم رسوا میشدن. یعنی اون برخورد به او میکرد، او برخورد به او میکرد، او میگه ما قانون وضع نکردیم که گوش ندیم به قرآن، پس چرا اون اینجا اومده؟ اون به اون میگفت و بالاخره با هم تصمیم میگرفتن. اما فردا به قول ابن هشام، سیره ابن هشام، زودتر میمدن. جاذبه پیغمبر اکرم دشمن را از خواب میکشند بالا برای اینکه به قرآن پیغمبر اکرم گوش بدن. و این خوندن قرآن، اونم با ترتیل. و این را در سوره مزمل، همین سوره مزمل، البته آخرش، دو دستور العمل نیست، از همه مون میخواد، جدن میخواد. یعنی بعضی از آیات در قرآن منحصر به فرده، من جمله این خوندن قرآن، تفسیر قرآن و اون سبا قرآن و برداشت از قرآن و قطره از دریای علم قرآن و اونا یه چیزهای جدا. یه خوندن قرآن بنا معناش هم نفهمه. و در همین سوره مزمل یه آیه هست منحصر به فرد در تاکید، فقرعو ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضا و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله فقرعو ما تیسر من. نداریم تو تمام قرآن تأکید اینجوری. میگه تا میتونی قرآن بخون. بعد میفرماید که خدا میدونه که بعض اوقات مریضی اما قرآن بخون. خدا میدونه بعض اوقات خیلی کارا تو هم و همه خیلی کار داری تا میتونی قرآن بخون. خدا میدونه گاهی در خط مقدم جبهه هستی، بازم در خط مقدم جبهه فقر او ما تیسر من. اینم میخواند از ما. یعنی یه طلبه مثلا ماهی یه ختم قرآن نخونه، خب نقص بزرگی داره دیگه. خب یه جز قرآن نیم ساعت اگر با ترتیل بخونه نیم ساعت رو میکشه. بزرگان رو من خیلی سراغ دارم، خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری خیلی مقید بود قبل از مطالعه اقلن یه حز قرآن بخونه. خیلی ها رو سراغ دارم، قبلش بعدش بر این که بمونه و از دهت این دستورون عملی که اومده تقویت اراده، نفوذ کلمه، جاذبه اجتماعی، این که خدا نگاهمون بداره زفع علیاز بالله جرقه انحرافی بر اون جلو نیاد عاقبت به خیری. ازا اینم دستور العمل سوم و رتل القرآن تبدیلا. بعدم می فرماید که یا رسول الله بار سنگینی به دوشت آمده و با این دستور العمل ها باید جلو بری، بار سنگینه. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. باید اراده قوی باشد این بار سنگین رو به منزل بخوای برسونی. این سه چی؟ یکی شب بیداری و یکی نماز شب و یکی انس با قرآن. بعد می فرماید و ان لک فی النهار سبحا طویلا. یا رسول الله در روز باید فعال باشی، شبان روز کار، تلاش، کوشش. و ما طلبه ها تا این تلاش و کوشش رو نباشد که به جایی نمیرسه. اگه این تلاش و کوشش ها باشد ممکنه اون مراجع یه دور جواهر مطالعه کرده باشن و استدلالی دیگه. اگرم نه که خیلی لنگین، خیلی لنگین. یه چیزی که در آیه شریفه با کنایه اومده همینه که یا رسول الله ببین این ستاره ها چجوری در حرکته، حرکت سرسام آوره همیشگی، سبحه طوی. این کره زمین ما این 17 حرکت که داره اینا میگن سبحه طوی. یعنی حرکت وضعی کره زمین ما حرکت انتقالی 16 تا حرکت داره این زمین ما. ما باید از این زمینی که روش زندگی میکنیم یاد بگیریم. 16 تا حرکت مختلف اما با نظم، اما سرسام‌آور، نه یه ذره کند، نه یه ذره تند. ما در زندگی باید اینجور بشیم، نظم، تلاش، کوشش، فعالیت همیشگی. ما که نباید فقط در فقه و اصول، ماها در فقه و اصول مسلمه باید مجتهد باشیم، اما خیلی چیزها ما باید داشته باشیم تا بتونیم یه مبلغ خوبی، یه مروج خوبی، یه نگهبان خوبی برای اسلام باشیم. ما اگه فلسفه و عرفان و کلام نداشته باشیم نمیشه، گیر میکنیم حسابی. ما اگر انس با قرآن، تفسیر قرآن نداشته باشیم گیر میکنیم حسابی. ما اگر آشنایی با روایات اهل بیت نداشته باشیم گیر میکنیم حسابی. ما باید یه دوره بحار را ببینیم، عالی ببینیم، به طوری که اگر بپرسن بتونیم جواب بدیم. و در روایات اهل بیت همه چی هست، یه دوره به حال انسان خوب مطالعه بکنه همه چی، همه چی هست. اما الحمدلله یه دوره به حال که نیست، کتاب هایی که بزرگان نوشتن در معارف اسلامی خیلیه. ما کتاب خانه داریم، ما در ولایت الحمدلله خیلی کار شده، احقاق حق داریم. و این اواخرم که دیگه الحمدلله علامه امینی کولاک کرده، همه ما باید یه دور القدیر رو ببینیم، عالی ببینیم. و بالاخره ما باید آشنا باشیم به احکام و اخلاق و اعتقادات اسلام، نباشه لنگی. مسئول هم هستی، یه طلبه راجع به احکام اسلام بمونه ازش مسئله بپرسن نتونه جواب بده، دنیا دنیای شبهه شده. الان بیش از 500 رسانه شبانه روز علیه تشیع داره کار میکنه. ما باید آشنا به اشکالها باشیم، آشنا به جواب اشکالها باشیم، حسابی بتونیم در مقابل دشمن، در مقابل شبهت قد علم بکنیم، نه کل سر مردم بذاریم، درست جواب بدیم، جواب قانع کننده علمی. ازا همه من باید مجتهد باشیم، هم در احکام و هم در اخلاق و هم در اعتقادات. به این میگن طلبه. آقا حیف انسان اول شب نماز مغرب عشا چه بخونه، بعد بشینه پا تلویزیون نمیدونم تا کی، هیچی به هیچ جا. حالا اگرم این تلویزیون حرام بود و یه فایده هم داشت خوب بود، ذره این فیلم ها فایده نداره، سرگرمی هم اسمشو نمیشه گذار، مزخرف باید اسمشو گذار. طلبه به جای القدیر بشینه فیلم ببینه، طلبه به جای بحار علامه مجلسی بشینه این چیزایی که هست سریال ببینه، آقا جون نکنید، نمیشه، اینا اشکال داره، سریال دیدم مالی بچه هاست، اونم من قبول ندارم. و حالا بگید خوش که یعنی بلاخره مالی بچه هاست نمالی شما رشدارا. سریال چکار به ما داره با این همه دامنه ای که در علم تشیع هست، احکام، اعتقادات، اخلاق. ما علاوه بر این که باید خودمون مهذب باشیم، باید معلم اخلاق باشیم دیگه. ما باید در تاریخ اسلام حسابی، الحمدلله تاریخ در اسلام خوب نوشته شده، متاسفانه سنی ها بیش از ما نوشتن، ولی بالاخره نوشته شده تاریخ اسلام خیلی هست. تا اگر راستی هم آدم بخواد لذت ببره، بخواد مشغول باشه، بهترین فیلم ها، بهترین سریال ها تاریخ اسلامه. و اینا چیزاییست که باید ما طلبه ها لااقل اگه مستعد نیستیم آشنایی کامل بهش داشته باشیم. بله نگید نمیشه، میشه. نگه مرحوم صاحب جواهر به قول حضرت امام میفرمودن کرامت کرده، نگه این جواهر رو صاحب جواهر تنها ننوشته. حالا الان ببینید که شما میخواید یک کار جزئی بکنید، چه لجنا میگیرند و چه جمعیت ها و این طرف و اون طرف و تا این که یک کتاب بخواد بنویسه. مرحوم صاحب جواهر تنها یه دوره فقه جواهر در 40 جلد به بالا یه دوره فقه نوشته، تنها، احدی کمکش نکرده. اما چرا تونست اینجور بود؟ حضرت امام برای ما نقل میکردن، میگفتن یه پسر داشت مو، این عصاش هم بود، در یه خانه 50 متری، خانه های نجف خیلی کوچکه، یه خانه 50 متری زندگی میکرد، اونجا که کولر نبود، سرداب هم به قول ایشون سرداب رو شیخ انصاری اونجا بردن یاد دادن، سرداب هم نبود، یه اتاق بود، این دو تا در داشت، کوران میشو، این کولر صاحب جواهر بود، تو هوای 54 درجه به بالا، و این جواهر می نوشت دیگه. پسرش مرد، این عصای زندگیش مرد، پسر را تشییع جنازه کردن، غسلش دادن و کفنش کردن، اما برای این که دیگران از اطراف بیان به تشییع جنازه نائل بشن گفتن فردا صبحی. خب دیگه این نموردن که تو مسجد میذارن، مثل این بی ادبهای مردم که مردشون رو میرن تو مسجد میذارن، لذا مرده رو اووردن تو همون خونه صاحب جواهر. صاحب جواهر دو تا اتاق داشت، یکی زن و بچه‌ش، یکم کتاب خونه خودی گذاشتندش تو کتاب خونه. صاحب جواهر نماز مغرب و عشاشو خوند، موقع جواهر نوشتنش شد اومد بالا سر بچه‌ش نشست، جواهر اون شبش نشست. اگر 2 ساعت بر کار بکنه کار کرد. بعدش هم من ندیدم ایشون میفرمودن که مسلم تو جواهره هست، بعدم میفرمودن که این ثواب این نوشته را هدیه برا پسرش، و گفته از اونجا بالای سر پسرم این جواهر را نوشتن. خب میشه جواهر نوشت؟ و الا همین جوری تو سریال دیدن اونا، تو بیکاری همون، تو تنبل بازی همون نگه میشه چه جواهر نمی. انا لکه فی النهار سبحا طویلا، پروانه وار به دور شمع، باید پروانه وار به دور علم حرکت داشته باشیم. صد در صد خواستیم این را تمامش بکنیم، نشد و همین اندازه بسه. خدا را قسمش میدیم به حق صاحب جواهرها، پروردگار عالم یه لطفی به هممون، یه تنبهی در این گونه مطالب به هممون عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.